أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 24 هفته 1401 مطابق با 19 ربیع الاول 1444 جلسه 10 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. لا فرق فی جمیع ما مر بین ان یکون حکم الحاکم بین المتخاصمین مع حضورهما و بین حکمه و بین حکمه علی الغائب بعد اقامت المدعی البینه فالتحمل فیها و الشهاده و شرایط القبول تا آخر. مسئله ادامه داره. تحریر الوسیله جلد 2 مسئله صفحه ما قبل مسئله 7. خب ما بحثمون در رابطه با انهاء حکم از ناحیه حاکم اول به حاکم ثانی بود، حالا یا به کتابت بود یا به شفاهی و قولی بود یا با انشاء حکم بود یا به وسیله بیانه. این آخر بحثمون در کیفیت بیانه بود که شاهد باید در حضور داشته باشه نداشته باشه، به چی شهادت بده به چی شهادت نده. دیروز گفتیم مطلقا میتونه شهادت بده، مقیدن میتونه شهادت بده، هر کدوم آثار خودش داره. هر چی که تا کنون گفتیم از این مطالبی که عرض شد، ما محکمه دو جوره. تارتن مدعی و مدعا علی در محکمه حاضرن، ابلاغ صادر میشه. در تاریخ مثلا یک شنبه شما بیاین محکم، اگر شاهد هم دارین بیاری. خب البیناتو للمدعی و الیمینو علی من انکر، طبق این عرض شدتون که مدعی میاد، مدعا علیه میاد، شاهدها میان، مدارک و شواهد و ادله بررسی میشه، حاکم شرع انشاء حکم میکنه. این آرایش محکمه اینی میگن حضوری و آقای مدعی وجود دارد، آقای مدعا علیه هم وجود دارد، که در عبارت از اینها تعبیر به متخاصمین میشه، متنازعین میشه. و حاکم شر مثلا اگر دعواشون روی یک شیعه یا یک زمینیه، به نفع هر کسی که میخواد حکم کنه انشاء حکم کنه، میگه حکم تو قضای تو و امثاله انشاء حکم میکنه و خصومت تمام میشه، پرونده مختومه میشه. اینی میگن انشاء حکم حضوری. تارتن نه مدعی هست نه مدعا علی در محکمه هست، یا گاهی مدعی هست ولی مدعا علیه وجود نداره، فرار کرده. از مواردی است که فرار کرده. بیانه میاره، خواهد چیزی بگیره، آره حقشو بگیره. مداهله اون منکره، منکره. خب ممکنه هیچ کدوم تو محکمه نباشن، حاکم شهر میاد پرونده رو نگاه میکنه، تقاضا و دعوای آقای مدعی رو نگاه میکنه، بر مبنای او حکم میکنه. حالا نتیجه چی شد؟ پس انشاء حکم تارتن در حضور متخاصمین است و تارتن در غیاب متخاصمین. اصطلاحا میگن حکم علی الغایب. درست شد؟ مرحوم حضرت امام میفرماید که فرقی نمی کنه در جمیع اون چی که ذکر کردیم از مقررات و قوانین، فرقی نمی کند بین این که حکم حاکم اول بین المتخاصمین حضوری باشد یا غیابی باشد. همه اون مواردی که قوانین که مطرح کردیم نسبت به هر دو از بشودتون که مطرحه. منتها حالا در حضوری هم مدعی هست هم مداعله هست، از بشودتون که انشاء حکم میکنه، گاهی مداعله نیست یا هر دو نیست، آقای حاکم اول انشاء حکم میکنه. خب بعد از این حالا در چی مثل همان؟ در تحمل شهادت، در شاهد گرفتن، در ارسال و ابلاغ حکم حاکم اول به حاکم ثانی، ترتیب اثر دادن حاکم ثانی به انشاء حکم حاکم اول یا تنفیذش، در همه اینها فرقی نمی کنه بین حضوری و غیابی. روشن شد؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه دلیلش چیه که حضوری و غیابی هر دو یکی باشد؟ دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه در حضوریم، در محکمه حضوریم نیاز به ادله محکم داریم، به شرایط معتبره داریم، به بیانه معتبر داریم. این ادله و حجیت ادله و بیانه و شرایط معتبره در محکمه عامه، یعنی بیانه حجت است برای همه جان. اینجوری بگیم عامه یعنی اینجوری، شرایط معتبره عام عمومیت داره برای همه جا. اینجور نیست که اینجا به درد بخوره جای دیگه به درد نخوره. از اون راه گذاره که ادله و حجیت معتبره در دادگاه عام است، عمومیت داره، هم در مورد دادگاه حضوری رو میگیرد، هم دادگاهی که حکم علی الغایب است میگیره. پس نتیجتا فرقی بین از جدوتون که حضوری و غیابی، همونطوری که حکم حاکم اول حضوری اگر به حاکم دوم رسید بر حاکم دوم واجب است تنفیذ کنه، امضا کنه، حکم به اجرا بکنه، در حکم علی الغایب هم کذاله. اگر حاکم اول غیابی حکم داد بر علیه مداهله و این حکم رو حالا کتبن که گفتیم نه، یا شفاهن یا از جزوتون که بیانتن یا اقرارن، حالا با هر بیانی به دومی رسوند، دوم باید حکم غیابی رو هم تنفیذ بکند. گفتیم مشکل داره که کتاب قاضی علی القاضی معتبر نیست. اینا رو در گذشته بحثش کردیم. در شروط سماع دعوا در مسئله 5 و 6 بحث کردیم. حال که اگر حکم علی القائب پس حاکم اول میتواند همون طوری که حضوراً مدعی و مدعا علی حضور پیدا کنه و انشاء حکم بکنه، کذالک حکم علی القائب هم برای حاکم اول جایز است. حالا که جایز است میتواند همه شرایط و احکامی که برای حضوری هست برای حکم علی القائب هم هست. پس جایز است بیینه بر صدور حکم علی القائب این در حاکم ثانی. نگاه کنید، حاکم اول انشاء حکم علی القائب رو کرد، دو تا شاهد میگیره، میگه به اینجا دقت بکنید که من الان امروز یا دیروز فرق نمیکنه، امروز یا بگه بیا اینجا وایستیم، من بر علیه اون آقایی که فرار کرده و در محکمه حاضر نشد انشاء حکم کردم، مصادره اموال کردم، درست شد؟ ارجوتون که شما شاهد باشین که اگر این حکم رو برای حاکم دوم رسوندم شما شهادت بدین. آقای شاهدها هم جایز است تحمل شهادت بکنن در رابطه با انشاء حاکم علی الغائب و هم جایز است در رابطه برای حاکم دوم شهادت بدن که آقا حکم علی الغائب انشاء شده و مشکلی نداره. منتها یک شرط داره، شرطش اینه که این شاهدایی که میان این شاء حاکم شرع را علی القائب گوش بدن یا شاهد باشن باید یک کاری بکنن و اون کار چیه؟ و اون اینه که اسم شاهد، اسم مدعی رو بنویسن. شاهدا اسم مدعی رو بنویسن، اسم مدعا علیه رو بنویسن، اسم پدرشون رو بنویسن، اون جنسی که روش دعوا شده بگن پراید بود یا مثلا یه چیز دیگه بود، آره معین بکنن و حفظ کنن برای روز مبادا. روز مبادا چیه؟ روز مبادا اونی که بعد از حکم حاکم علی القائب ممکنه او قائب پیدا بشه، بگه آقای حاکم شهر شما به چه مناسبت بر علیه من حکم کردی؟ من نبودم دادگاه. گفتون خیلی خوب نبودی دادگاه، ولی من چیز نیامدی دادگاه، من حکم کردم که پرایدت مال تو نیست، مال فلان آقای. بعد نه آفرین، اصلا بگه که این شاهدهی که این آقایان گرفته، حاکم شهر اول گرفته، اینا فاسدن، یا بگه که اصلا من این ماشین مال من نیست، این ماشین مال خانم منه، شما به چه مناسبت این حکم رو کردین؟ پس برای این که اون مدعا علیه قائب ممکن است دارای دلیل باشه، دارای شاهد باشه، دارای حجت باشه، این شاهدها باید مراقب باشن، مواظب باشن خصوصیت مدعی رو، خصوصیت مدعا علیه رو. خب اون چی که حکم کرد آقای حاکم اول همه اینا رو حفظ کنن و ضبط کنن که در آینده به درد بخوره. ولی در مثلا حکم علی القائب لازم نیست که اینجور چیزا باشه، یعنی اسم شاهد رو بنویسن یا اسم مدعی رو بنویسن یا مدعا علیه رو بنویسن، در محکمه اول نه. متشکل شد. ما یک محکمه حضوری داریم، یک محکمه حکم علل غایب داریم. اونجایی که مدعی و مدعی خودشون حاضرن، نیازی به این نیست که شاهد اسم اینا رو بنویسه. آره نیازی نیست که این اسما رو بنویسه، خصوصیات پرونده رو بنویسه. اما اگر قائب بود باید بنویسه که یک روزی برای روز مبادا مثل رد مظالم میمونه که میدی صدقه، ولی به شرط این که اون صاحبش پیدا نشه. اگر صاحبش پیدا شد باید خلاصه عوضش بدی. در عبارت مرحوم حضرت امام، بعد از ذکر جواز شهادت بینه و صدور حکم علی الغایب عند الحاکم الثانی، امام فرمود انه لابد للشاهد من حفظ جمیع خصوصیات. حالا ما یک ایراد اینجا داریم. ایراد اینه که الان عرض کردیم که در ظاهر متن حضرت امام داره که اگر حکم علل غایب شد شاهدین ناچارن اسم و مشخصات مدعی و مدعا علیه رو بنویسن برای روز مبادا، درست؟ و آدم ابتدا به ساکن به این عبارت نگاه بکنه، فکر میکنه که نوشتن نام مدعی و مدعا علیه برای حکم علل غایبه. و حال این که یه ذره اگر دقت بکنین این لابدیت برای هر دو صورته. چه آفرین، چه مدعی و مدعا علیه حضور داشته باشن در محکمه، چه مدعی و مدعا علیه در محکمه حضور نداشته باشه، عرض شدتون که چون این حکم حاکم اول میخواد بره برای حکم حاکم ثانی، نگاه، مگر نگفتیم حاکم اول چه حضورن چه قیابن حکم کرده بعد ارسال کرده برای حاکم ثانی، حاکم ثانی باید تنفیذ بکنه، میگه برای حکم تنفیذی حاکم ثانی نیاز هست که شاهد مشخصات حکم، مشخصات مدعی و مدعی علیه رو حتما بنویسه، حفظ بکنه که اگر حاکم ثانی ازشون سوال کرد بتونن جواب بدن، یا بدونه که اینا شاهد بر چی بودن، چه قایه. آره بله، در غیر حکم علیه فقط یک فرقی داره که در غیر حکم علی الغایب حفظ شاهدین الزامی نیست، ولی در حکم علی الغایب حفظ شاهدین اسم و مشخصات رو لازم است. و شاید دلیلش همین باشه که قبلا عرض کردم، دلیلش اینه که در حاضر مانعی نداره ثبت بکنه، حفظ کنه اسم مدعی و مدعی رو، اما واجب نیست. ولی در حکم علی الغایب واجب است که نام مدعی و مدعا علیه رو بنویسه. چرا؟ برای اینکه یه روزی میشه که غایب از فرار برگرده بگه که آقا این حکمی که شما کردین بی خوده، این شاهدایی که شما آوردین اینا دروغگویان، جرح کنه، اینا شاهدین دلیل داشته باشن. از بیانات و توضیحات که تا کنون انجام دادیم این مطلب ظاهر شد که در انهاء حکم حاکم اول به حاکم ثانی عنوان کتابت قاضی الی قاضی مناسب نمیباشه. به عبارت دیگر اگر شما تشریف نداشتید اون موقع، اگر یادتون باشه عنوان رسوندن، یک عنوانی بود اول بحث که حکم حاکم اول، انهاء حکم حاکم اول به حاکم ثانی رو به چه عنوان مطرح کرده بودن؟ اینجور مطرح کرده بودن: کتاب قازن الاغاز، که در اونجا بحث کردیم که بعضا منکر بودن کتاب قازن برای الاغازن صحیح نیست و اصلا انشا با کتابت امکان نداره، و ما در اونجا عرض کردیم که الان زمانی شده که هرچه هست با کتابته، با نوشتنه، پرونده امضای، نمیشه که با مثلا این پرونده رو میفرستن تهران برای شورای عالی قضایه بدون نوشتن که امکان نداره، که باید بنویسن، حکم حاکم اول رو مینویسن، امضاشو مینویسن و بعد میفرستن، لاکمور بکنن میفرستن برای تهران، تهران برای شورای عالی قضایه میگه، باز اونا مینویسن و برمیگردونن. اگر نوشته اعتبار نداشته باشه اصلا سنگ به سنگ باید نمیسته، درست شد؟ ولی در این حال بعضی خواستن بگوین که این عنوان کتاب قازن الی قازن شاید مناسب با این مسئله نباشه، چون مسئله چیه؟ اینها رسوندن حکم حاکم اول به حاکم ثانی، ای با کتاب قازن الی قازن سازگار نیست. چقدر بهتره که باید اینجا به جای کتاب قازن الی قاز قضا و تنفیزی می‌نوشتن، قضای تنفیزی. قضای تنفیزی یعنی چی؟ یعنی قضای تنفیزی همون حکمی رو که اول حاکم اول حکم کرده فرستاده برای حاکم ثانی، حاکم ثانی تنفیذ میکنه، این تنفیذش، این امضاش، این حکم به اجراش خودش یک نوع حکم شا حکمه، ولی موضوعش حکم حاکم اوله. پس به جایی که لذا بعضی از فقها در کتابها و در تقریراتشون عنایت بکنید در فقه نیاوردن بگن کتاب قازن الاغاز در رسوندن حکم حاکم اول به حاکم ثانی، بلکه دارن حکم قضای تنفیزی، حکم تنفیزی رو توضیح میدن، یعنی عنوان رو آوردن به جای کتاب قازن الاغاز حکم تنفیزی، قضای تنفیزی مطرح کردن. پس خواستم بگیم که شاید مناسب باشه که عنوان بحث اینجا، ای کاش به جای کتاب قازن الاغاز قضای تنفیزی باشه، حکم تنفیزی باشه، نه اینکه کتاب قازن الاغاز باشه. حکم نوشته شده باشه، همینی گفتیم، حاکم اول حکم رو نوشته، آیا دومی میتواند این رو تنفیذ کند یا نه، اینا رو بحث کردیم. همین که دومی میتواند تنفیذ کند یا نکند، همین اسمش حکم تنفیذیه. میگه به جای کتاب قازن الی قاز برای این مسئله عنوان حکم تنفیذی آورده میشد، مناسب تر بود. نه، مطلب رو نگرفتیم، میخوام بگم که عنوان بحث، عنوان بحث میزدن حکم تنفیزی، این حکم تنفیزی تارتن مقدمش کتاب قازن الی قازه، تارتن به اقراره، تارتن به بینه است، این جنوزه بهتر بود، اما عنوان رو نوشتن کتاب قازن الی قاز. یکی از روش‌های یا یکی از طرق سلاسه رو آوردن عنوان زدن، و حال اینکه یکی از طرق سلاسه کتابته. روشن شد؟ شاید صدا بود. چرا میگیم از کتاب قازن مناسب نبود؟ شاید بگیم دلیلش اینه که قضاء به کتابت مشروع نیست، قضاء به کتابت مشروع نیست، ارسال ممکنه مشروع باشه، ولی حکم به کتابت، یعنی نگاه کنین، انشاء حکم رو با نوشتن انشا کنه. این گفتن درست نیست. ولو ما بدونیم که همو انشا حکمش به کتابته، ولو بدونیم که اون متن مورد اراده حاکم شهر بوده، در این حال انشاء حکم به کتابت رو بعضی جایز نستیدن. در این حال کتابت از حاکم اول برای حاکم ثانی پذیرفته نیست و حاکم ثانی نمیتواند او رو تنفیذ نماید. هذا تمام الکلام در مسئله 7. انشالله مسئله 8 صحت انشالله. روشن شد مطلب؟ این آخر چی شد؟
کتابت رو من
بله، نگاه، ما یک انشاء حکم داریم، یک نوشتن داریم. انشاء حکم یعنی حاکم شهر بگه قضای تو حکم کردم به این که این ماشین مال مدعی است، اینو میگن انشاء، درست شد؟ حالا اما اگر قضای تو نگه، حکم تو نگه، بیاد بنویسه اینجا که تو پرونده که من میگم این ماشین مال زید است، میگه این پذیرفته، این شاه حکم به کتابت جایز نیست. باید بگه این شاه حکم، بگه قصد انشاء بکنه. مثل این که میگیم امکه تو قصد انشاء میکنیم، تو دلمون فایده نداره، باید انشاء بکنیم، بگیم امکه تو موکلتی مثلا لموکلی، درست شد؟ در اینجا باید حاکم شهر بگه حکم، حکم تو، قضای تو. حالا بعد روی پرونده میخواد بنویسه، بنویسه انشاء حکم باید به لفظ باشد. نه بنویسه درست نیست، بعد تلفظ کنه. مثل این که اروز عرض کردم که گاهی بعضی از چیزها با نیت کار درست نمیشه. مثلا در ذبح شرعی بسم الله شرط ذبح حلاله، درسته؟ اگر کسی تو دلش نیت کنه بسم الله رو و ذبح بکنه حرام میشه، باید جهرن جهرن بگه بسم الله. حالا اینجا باید انشاء به حکم لفظن باشه، بگه حکم تو، به اصطلاح قضای تو، این انشاء حکم که قضای تو به ان هاذ المرکب مثلا، یا هاذ المرکب للفلان مثلا، یا قضای تو به کذا و کذا. اما انشاء حکم به کتابت جایز نیست. حالا اینجا هم که الان مطرح میکنه اینه که خب حالا انشاء حکم کرده، خواسته باشه انشاء حکم رو به حاکم دوم برسونه، طرق ثلاثه بود، یا به کتابت نوشتنه، یا به اقراره، یا به بیانه. اون انشاء شده، آفرین. حالا باز وظیفه دومی رو مشخص کرد که کدوم قبول کنه، انشاء حکم به کتابت رو قبول بکنه، معذرت میخوام با کتابت ارسال کرده اینو قبول بکنه یا نه، اقرار کرده خدا حاکم شهر قبول کنه یا نه، اقرارش اخبار است یا انشاء. انشاء که قبلا کرده بود، پس معلوم میشه اخباره. اگر اخبار بود به عنوان یه خبر عادل بپذیرد یا نه؟ گفتن نه، یک شاهده، یک مخبره، خبر دوم هم مخبر دوم هم لازمه، یعنی دو تا عادل لازمه، دو تا عادل شده. این مقرراتشو که در گذشته بیان کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.